ساعت 17 به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا گزارش درباره احتمال ممانعت او از اجرای عدالت را ساختگی خواند. انفجار در نزدیکی یک مهد کودک در چین چندین مجروح بر جای گذاشت. رکس تیلرسون میگوید سیاست آمریکا حمایت از تغییر مسالمت‌آمیز رژیم ایران است. با درود، حمید فاطمی هستم. گزارش‌ها و خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به گزارش روزنامه واشنگتن پست مبنی بر احتمال ممانعت او از اجرای عدالت در پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات را ساختگی خواند. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه گزارش داده بود که رابرت مالر، مستشار ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حال بررسی احتمال تلاش‌های دونالد ترامپ برای جلوگیری از اجرای عدالت است. آقای ترامپ در یک پیام توییتری گفته است این روزنامه، یعنی واشنگتن پست، هیچ مدرکی برای این گزارش نداشته است. در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها از تمایل آقای ترامپ برای اخراج رابرت مالر، مستشار ویژه تحقیقات، حکایت داشت. آقای مالر از طرف وزارت دادگستری آمریکا چند هفته پیش برای هدایت روند تحقیقات مربوط به روسیه انتخاب شد. کاخ سفید این گزارش‌ها را رد کرده و گفته است هرچند این حق رئیس جمهوری است که اگر بخواهد مالر را اخراج کند، اما او چنین قصدی ندارد. به گزارش رسانه‌های چین، انفجار در نزدیکی یک مهد کودک در استان جیانگسو در شرق این کشور چندین مجروح بر جای گذاشته است. گزارشی درباره قربانیان احتمالی این انفجار منتشر نشده، اما پلیس از مجروح شدن چند کودک خبر داده است. به گزارش پلیس این انفجار بعد از ظهر پنجشنبه در زمانی که والدین به دنبال کودکانشان به این مهد کودک رفته بودند رخ داده است. دلیل انفجار هنوز روشن نیست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت سیاست آمریکا پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به تغییر مسالمت‌آمیز رژیم ایران، حکومت ایران، منجر شود. وزیر خارجه آمریکا که درباره بودجه و سیاست‌های وزارتخانه سخن می‌گفت، افزود بعد از مطالعه برجام به این نتیجه رسیده است که توافق هسته‌ای با ایران توافقی ضعیف است. رکس تیلرسون گفت سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران در حال شکل‌گیری است و هنوز به رئیس جمهوری ارائه نشده است. او ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. آقای تیلرسون تأکید کرد که وزارت خارجه همچنین در حال بررسی پیامدهای دیپلماتیک و بین‌المللی گذاشتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های به گفته او تروریستی است. وی افزود که سیاست آمریکا مهار توانایی‌های ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای و پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به تغییر مسالمت‌آمیز این حکومت منجر شود. وزیر خارجه آمریکا اشاره‌ای به این عناصر نکرد و همچنین گفت که برنامه‌ای برای ملاقات با مقامات ایرانی ندارد. به گفته محمود علوی وزیر اطلاعات، یکی از کشته شدگان درگیری در چابهار مأمور این وزارتخانه بوده است. پیشتر گزارش شده بود که در جریان این درگیری مسلحانه با گروهی موسوم به انصار الفرقان دو نفر کشته شدند. آقای علوی گفت در دورانی که هدایت وزارت اطلاعات را بر عهده داشته بیش از 120 عملیات انجام شده و افزود فرد کشته شده که گیلانی است اولین فردی است که از این وزارتخانه در طی سالهای اخیر در جریان عملیات کشته می شود. آقای علوی گفت در جریان این عملیات 7 نفر بازداشت شدند که 2 تن از آنها از اتباع کشورهای همسایه هستند. گروه انصار الفرقان یک گروه سنی جهادی در استان سیستان و بلوچستان است که به گزارش خبرگزاری رویترز پیش از این تهدید کرده بود به انتقام سنی‌های اعدام شده در ایران اقدام به عملیات انتحاری خواهد کرد. وزیر اطلاعات همچنین گفت یک تیم به گفته او تروریستی هم در کردستان شناسایی و منهدم شده است. و پلیس لندن آخرین آمار کشته شدگان آتش سوزی در یک برج مسکونی را دست کم 17 تن اعلام کرد، اما گفته است که هنوز تعداد نامعلومی از اجساد کسانی که در این آتش سوزی جان باختند در داخل این ساختمان 24 طبقه است. خبرها رو شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع آرا تشدید تحریم‌ها علیه روسیه رو تصویب کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تحریم‌ها رو بی اهمیت دونسته و گفته است که آمریکا نیازمند دشمن خارجی است تا شرکای خودش رو مطیع کنه. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
سنای آمریکا چهارشنبه با 97 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، رئیس جمهور آمریکا موظف است برای کاهش تحریم‌های روسیه از کنگره اجازه بگیرد. هدف از تحریم‌های جدید مجازات روسیه به دلیل مداخله در امور داخلی آمریکا، سیاست این کشور در سوریه و اوکراین و نقض حقوق بشر در روسیه اعلام شده. این طرح به عنوان متمم لایحه تحریم‌های ایران تنظیم شده که قرار است پنجشنبه در سنا به رأی گذاشته شود. و در صورتی که دونالد ترامپ با این مصوبه مخالفت کند، مانعی به اجرا گذاشتن تحریم‌های ایران نیز خواهد بود. ترامپ همواره ایران را تهدید خوانده، اما از بهبود روابط با روسیه دفاع کرده. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت قبول دارد روسیه باید پاسخگو باشد، اما او از کنگره خواست با مصوبه جدید به گفتگوی سازنده با مسکو لطمه وارد نکند. پاول سویتنکوف تحلیلگر سیاسی میگوید مخالفان ترامپ تمام مسیرها برای بهبود روابط آمریکا با روسیه را مسدود میکنند.
ترامپ собирался снять санкции там где-нибудь в начале своего президентства.
ترامپ از بدو ورود به کاخ سفید در صدد بود تحریم‌های ضد روسی را لغو کند و تمام رایزنی‌های مشاورانش با مقامات روس مربوط به این موضوع بود. اما او نمی‌دانست دستگاه حکومتی آمریکا چگونه عمل می‌کند و اکنون کنگره به او درس می‌دهد. اگر او لایحه ضد روسی را امضا نکند، نه تنها به ایران چراغ سبز نشان می‌دهد، بلکه بهانه جدید می‌دهد به کسانی که به تبانی وی با کرملین اعتقاد دارند. اما با امضای این لایحه، او بهبود روابط با روسیه را ناممکن خواهد ساخت و حتی همکاری دو کشور برای حل بسیاری از مناقشات بین‌المللی را با چالش روبرو می‌کند.
не только эти две страны, но и все остальные.
پارلمان روسیه تلاش کنگره برای تشدید تحریم‌ها را اسفبار توصیف کرد. به گفته کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل مجلس اولیای روسیه، این گام کاملاً غیرسازنده و غیرمعقول است و تنها باعث پیچیدگی بیشتر روابط بین‌المللی خواهد شد. ولادیسلاو والودین، رئیس مجلس سفلای روسیه، با انتقاد شدید از تحریم‌های جدید اعلام کرد غرب با روسیه خصومت ژنتیکی دارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که پنجشنبه به پرسش‌های شهروندان روسیه پاسخ می‌داد، نیز مدعی شد کشورهای غربی هر وقت روسیه را رقیب می‌بینند، محدودیت‌های اعمال می‌کنند. او با اشاره به تحریم‌های روسیه در سال‌های اخیر گفت این تحریم‌ها بیشتر به منافع تحریم کنندگان لطمه وارد کرده، در حالی که تأثیر این تحریم‌ها بر روسیه بسیار محدود بوده و حتی به خودکفایی این کشور نیز کمک کرده. پوتین با اشاره به لایحه اخیر تحریمی در سنای آمریکا گفت
بیشک این لایحه ادامه زد و خوردهای سیاسی داخلی در آمریکاست. اتفاقی نیفتاده که روسیه مستوجب تنبیه باشد. اگر کریمه نبود، بهانه دیگر برای بازدارندگی روسیه پیدا می کردند. همواره سیاست آنها بازدارندگی روسیه بوده.
رئیس جمهور روسیه اذعان کرد پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روابط مسکو واشنگتن تأثیری نداشته. پوتین طی مصاحبه با اولیور استون، کارگردان به نام آمریکایی که طی 2 سال گذشته بیش از 10 بار با رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد و نتیجه این گفتگوها مستند 4 قسمتی بود که نمایش آن از دوشنبه در شبکه آمریکایی شو تایم آغاز شد، گفت مسکو علاقمند به پیروزی ترامپ بود، زیرا او همواره از آمادگی خود برای احیای روابط با روسیه سخن می گفت. پوتین مجدداً با قاطعیت مداخله در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کرد. همکنون FBI و کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان در کنگره مشغول تحقیقات جداگانه پیرامون مداخله روسیه در انتخابات آمریکا هستند. تازه ترین گزارش ها همچنین هاکیست رابرت مولر، دادستان ویژه و ناظر بر تحقیق و تفحص درباره این موضوع، مشغول بررسی احتمال ممانعت دونالد ترامپ از اجرای عدالت است. مسکو و کاخ سفید همواره هر گونه تبانی را رد کردند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم.
آقای خامنه‌ای فرمودن که در این انتخابات رئیس جمهوری 74% مردم رژیم را تأیید کردند. خب ما میگیم بله درست. شما که با این اعتماد به نفس دارید صحبت میکنید، اینجور خب یه رفراندوم بذارید بگید جمهوری اسلامی آری یا نه. بیرادی که نمیشه که، اگه آری بود دیگه اون موقع میتونید همه کاری بکنید. مردم نمیخوان، مردم میخوان آزاد باشن.
من میخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم شما به احتیاج به یک گفتار درمانی دارید. علنا میاد میگه آتش در اختیار رو نمیدونم به این لباس شخصی ها و اینا امنیت اصلا دیگه وجود نداره، یعنی اعلام کرده که یعنی فردا دختر مردم اسید بباشین، یعنی اعلام جنگ داده و ما به زودی مردم آگاه خواهند شد.
سپاسگزار از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. هنر مرز نمی‌شناسد عنوان یک نمایشگاه گروهی در برگیرنده کارهای سه نقاش ایرانی و سه نقاش آلمانی است که این روزها در شهر کلن فعالیت دارد. مسعود سعدالدین، طراح و نقاش، مدرس تاریخ هنر و برنده امسال جایزه هنری راین به ارزش 20,000 یورو، یکی از این هنرمندان است. ترسیم وضعیت و رفتار روزمره انسان در حالات گوناگون بحث محوری کارهای هنری آقای سعدالدین است. درباره این هنرمند و سبک نقاشیش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مسعود سعدالدین زاده سمنان است، 60 سال دارد، دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته طراحی و نقاشی است و 30 سال است به آلمان مهاجرت کرده. هانیبال الخاص، محسن وزیری مقدم، بهجت صدر و مرتضی ممیز از جمله استادان مسعود سعدالدین در دانشگاه بودند. اواسط آذر ماه سال پیش روزنامه‌های آلمان خبر دادند این هنرمند ایرانی برنده بزرگترین جایزه هنری این کشور به نام جایزه راین به ارزش 20,000 یورو شده. برای کسب این جایزه 360 نقاش شرکت کرده بودند که به رأی داوران کارهای رنگ روغن آقای سعدالدین به عنوان آثار برتر شناخته شد و سپس این جایزه طی مراسمی نزدیک به 4 ماه پیش به این هنرمند اعطا شد. سبک کار مسعود سعدالدین فیگوراتیو است که نقاش در این شیوه حالات و وضعیت مختلف اندام انسان را ترسیم می کند. آقای سعدالدین در محل نمایشگاه گروهی 6 نقاش ایرانی و آلمانی در شهر کلن درباره سبک و شیوه هنری خود اینطور به رادیو فردا گفته:
من توی نقاشی بیشتر کار فیگوراتیو میکنم. الان سالیان خیلی زیادیه که انسان و هستی انسان تو کار من خیلی اهمیت داره، ولی در این حال مسئله فرم و استتیک توی نقاشی برای من همونقدر مهمه که موضوع. در این حال تمام تلاشم اینه که مثل یک شاعر با ایجاز تمام یک احساسی از فضا و زندگی معاصر انسان در این فیگورها نمایان بکنم. این هدف اصلی من تو کار نقاشی. یقین دارم که تجربیات انسان‌ها با همدیگه خیلی مشترکن. بر اساس چنین یقینی وقتی من از تجربیات خودم حرکت می‌کنم، مطمئنم که بینندم تجربیات شبیه به این داشته و داره و می‌تونه از این طریق با آثار ارتباط برقرار بکنه. مسئله اصلی اینه که تصاویر تو ذهن من ظاهر میشن و بعد من این تصاویر رو روی کار پیاده می‌کنم. در ابتدا مفاهیم این تصاویر رو خود منم نمی‌شناسم. خیلی بعدها تا حدی بهشون نزدیک میشم به این مفاهیم. از همون ابتدا که یک تصویر تو ذهن من ظاهر میشه، حس میکنم که این تصویر با زندگی ما، تجربیات ما ارتباط داره و با این یقین میرم سراغ کار. من از ابتدای که وارد دانشکده هنر زیبا شدم به تاریخ هنر خیلی علاقمند بودم و از همون موقع من تاریخ هنر رو چه به لحاظ تئوریک و چه لحاظ تصویری دنبال میکنم و تا به امروز یکی از علاقمندی‌های جدی منه. من مطمئنم که یک هنرمند بر سه اساس میتونه کار خودش رو شکل بده. یکیش تاریخ هنره، مسئله دوم اون زمانیه که ما درش زندگی میکنیم، مسئله سوم اون فردیته که ما خودمون کی هستیم. یکی از اینها اگر نباشه آدم بیشتر وارد پوسته و سطح اثر میشه، یعنی نمیتونه به عمق اثر هنری نفوذ پیدا کنه.
علاوه بر مسعود سعدالدین در نمایشگاه گروهی شهر کلن، دو نقاش دیگر ایرانی، هما امامی و علیرضا درویش و سه هنرمند آلمانی نیز به نامهای یت یرتس، زبین وبر و کلاوس فریتسه شرکت دارند. درهای این نمایشگاه در گالری سی در شهر کلن همچنان به روی دیدار کنندگان باز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، خبرها و گزارش ها رو شنیدید و تا ثانیه های دیگه به ایستگاه پنجشنبه برمیگردیم همراه با فرشید منافی. با سپاس از همراهی شما.